دین و جان خود می بازند و خوش خوش اندر بحر بی پایان او غوطه می خورند و تا ابدهای ابد در بی سر و سامانی عشق وی سامان می یابند. در دل عاشق جز عشق حق چیزی نیست، جهان وجود در چشم وی سنگ است و کلوخ و بر اینها رشک و حسدی نیست. عاشق به حق از فسانه های دنیا بیزار است و این همه را در دل وی جایی نیست. او از غم دو جهان آزاد است و با نردبان عشق سوی بام سلطان جمال عروج می کند و از رخ عاشق قصه معراج فرو می خواند و با پر عشق بی نیاز از هر مرکب بر اوج هوا و گردون به پرواز در می آید. جان در مکتب عشق ادب می آموزد و روح در پرتو تعلیم عشق از کشاکش حرص و طمع باز می ماند و به عالمی می رسد که بیرون از افلاک و فارغ از کار دیگران است. و این جهان بی نیازی و عزت و بلند نظری است، عالمی است برتر از همه چیز، موهبتی است که استرلاب اسرار خداست، عشقی است که داروی نخوت و ناموس و طبیب جمله علت هاست. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد.
اصل این عشق چنان که باز گفتیم فنا و نیستی است و آن چون شعله است که هرگاه برفروزد هر چه جز معشوق باشد می سوزد و جز او هیچ باقی نمی ماند، هر چه هست همه اوست. تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر آخر که بعد از لا چه ماند. ماند الا لا، باقی جمله رفت. شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. اینجاست که عاشق جز خدا نمی بیند و دین و دل و دنیایی برای او وجود پیدا نمی کند، همانطور که کفر و ننگ و نامی هم نمی ماند. سرگشتگان عشقیم، نه دل نه دین نه دنیا، از ننگ و بد برونا، آنگه نظر به ما کن. بیرون ز کفر و دینیم، برتر ز صلح و کینیم، نه در فراق و وصلیم، رو نام ما دگر کن. مولانا معتقد است که داغ عشق بر پیشانی هر که خورد، اقبال و دولت قرین وی می شود و به حقیقت کسی را که عشق نیست حیات نیست. الحق حیات نیست کسی را که عشق نیست، کان را که عشق نیست جمادی است بر زمین. زبان عشق زبانی است که همه کس بدان مأنوس است و سر این حقیقت که گاه شاعران می توانند شاعر بشریت و سخن سراغ جهانی باشند نیز در همین است. در آن هنگام که شاعر از عالم اعتیادی در می گذرد و به دنیای عشق و شیفتگی و دردمندی می رسد، کلام وی به هر زبانی که باشد به گوش جان انسانیت از هر قوم و ملتی که باشند می رسد. عشق و شیفتگی، وارستگی و بلند نظری و حالت جذبه و دلدادگی در اشعار همه شعرای عارف ما که در این دوره بیش از همه ادوار تاریخ ادبی ایران وجود دارند متجلی است. همه فانی‌اند و همه دردمند، همه مشتاق وصالند و همه در سوز و گداز عشق گرفتار. سوزی که شادی می آورد و غمی که وجد و نشاط با خود دارد. چند از این الفاظ و از مار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز و ساز. آتشی از عشق در خود برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. سر این چنین عشق به قول خود مولوی اندر بیان نمی گنجد و بی زبان و بی گفتار روشنتر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. با این همه مولوی عظمت عشق و بی‌نیازی و بلند همتی عاشق را در این غزل زیبا و عالی چنین بیان می کند: مستان جام عشق که لاف از لقا زرند، جان را دهند و خیمه و ملک بقا زنند. خوش ساعتی که از دل شوریده عاشقان لبیک عشق در حرم کبریا زنند. جامی ز دست ساقی باقی چو در کشند، جامه درند و نعره قالو بلا زنند. با عاشقان ز ملک سلیمان سخن مگوی، کیشان قدم به عالم لا منتها زنند. آنها که روز خانه ندارند بر زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند. مولانا میگوید عقلهای جزئی از درک این عالم که عشق حقیقی باشد عاجز میباشند و از این جهت منکر آن هستند، در حالی که صد هزار لغت از عهده وصف این عشق بر نمی آید. وی آنقدر مجذوب عشق الهی است و آنقدر از این فیض ربانی کسب لذت می کند که به چنین عاشقانی تبریک می گوید و در حق آنها چه زیبا دعا می کند: عاشق شده ای ای دل، سودات مبارک باد، از جان و مکان رستی، آنجات مبارک باد.
در هفته های گذشته از دیدگاه دکتر مصطفی بدوی، ناقد معروف مصری، نگاهی داشتیم به دگرگونی های شعر معاصر عرب. اینک بخش دیگر از این بحث را به سمع دوستان شنونده می رسانیم. تعارض میان شکل قدیم و مضمون تازه در آثار شعری بعضی از معاصران متران از قبیل مازنی و شکری و عقاد نیز دیده می شود. اینان شدیداً تحت تأثیر مطالعات خود در شعر انگلیسی و نقد انگلیسی هستند، به خصوص آنچه مربوط به دید طرفداران مکتبه رمانتیک است. این گروه شاعران که بعدها به عنوان مکتب دیوان شهرت یافتند، شعر شوقی و حافظ را به یک سوی نهادند، همان گونه که شعر طرفداران مکتب کلاسیک جدید را. شاید مهمترین عامل آگاهی از نمونه های شعر انگلیسی بود که اینان حاصل کردند و دیدند که این گونه شعر با آنچه در آثار طرفداران مکتب کلاسیک جدید دیده می شود تفاوت آشکاری دارد. جهت اصلی موقعیت این گروه همان مسئله وحدت شکل در شعر بود که متران نیز مورد توجه قرار داده بود. اینان علاوه بر اعتقاد به وحدت معنوی در شعر، همگی بر سر یک مسئله بسیار مهم و جدی نیز توافق داشتند که عبارت بود از ایمان به اینکه شعر باید تعبیر از یک حالت مهم در وجود یا یک فلسفه شخصی باشد و معتقد بودند که شاعر نباید موهبت ذاتی شعر را به مدح یا به مناسبات بی ارزش عام بکشاند. این عده به مسئله عواطف و انفعالات در شعر نیز نظر داشتند. شعری که اینان مدعیان هستند قبل از هر چیز شعری است درونگرا و شخصی. این مسئله تا حدی از آنجا سرچشمه گرفته بود که اینان آنچه از شعر انگلیسی خوانده بودند نمونه های قناعی و ذهنی بود و نیز ناقدان انگلیسی که اینان از ایشان رهنمود گرفته بودند ناقدانی بودند که برای عاطفه در شعر اهمیت بسیار قائل بودند. اصراری که اینان برای ایجاد شعر محلی یعنی شعر ذاتن مصری داشتند خود مرتبط با همین مسئله ایمان به شعر ذهنی بود، یعنی شعری که حاصل تجربه شخصی و مستقیم باشد نه حاصل تقلید خنک. بنابراین طبیعت و تجربه شخصی و حسی است که سرچشمه الهام است نه کتاب ها. از این روی بهترین آثار این شاعران دارای سبقه‌ای ذهنی است که عبارت است از تصویر احساسات شاعر در برابر دیگران یا در برابر طبیعت یا در برابر موقعیت انسان در هستی و بیشتر شامل شعرهای اعترافی و درونشناسانه است، شعرهایی که حالات عاطفی خاصی را وصف می کند و اغلب رنگی از اندوه و شوربختی در آن دیده می شود. اینان همگی احساس می کنند که در دوره‌ای زندگی می‌کنند که تمدن در جامعه از مرحله کلاسیک به مرحله جدید در حال انتقال است. مرحله‌ای که در آن همه ارزش‌ها در حالتی بحرانی به سر می‌برند و همگی خود را موظف می‌دانستند تصویرگر این حالت باشند. با اینکه اینان گام‌های بلندی را در راه ساده کردن زبان شعر برداشتند، باز هم کلمات و موسیقی شعر ایشان و روح و سایه لغوی آن ما را به یاد شاعران عصر عباسی می اندازد، شاعرانی که در این دسته تأثیر بسیار دارند. از این روی حرص ایشان بر روح زبان به همان گونه است که در شعر قدیم بود. موقعیت محافظه‌کار ایشان در مسئله شکل شعر نیز ایشان را از طرفداران مکتب رمانتیک جدا می کند و ایشان را در مرزی میان طرفداران این مکتب و طرفداران مکتب کلاسیک قرار می دهد، درست ماننده متران. هرچند زبان ایشان زبان تقریری محض نیست، با این همه به آن حد از قناعی سرایی و قدرت القا نرسیده است که بعدها در شعر طرفداران مکتب رمانتیک یافت شد.
تغییراتی که مازنی و عقاد در ذوق ادبی رایج در روزگارشان ایجاد کردند بیش از آن که از راه شعر ایشان باشد از راه نوشته‌های انتقادی ایشان حاصل شد. هجومی که در 30 سال آغاز قرن بیستم این دو بر شوقی و طرفداران کلاسیک‌های جدید آوردند اکثریت شعر دوستان را برای شنیدن حرف‌های غیر از حرف‌های طرفداران کلاسیک تشجیع کرد. همین نقشی که مازنی و عقاد در مصر داشتند دیگر دعوتگران تجدد که تندروتر و انقلابی تر بودند مثل جبران و نعیمه در لبنان و جاهای دیگر داشتند. اگر آن نزاهای ادبی و نشر کتابهای انتقادی تند نبود انتشار رمانتیسم آنگونه که در شعر جدید دیده می شود بسیار دشوار بود. دوره رمانتیسم در بهترین جلوهش همان است که در فاصله جنگ های بین الملل اول و دوم دیده می شود. از خصائص رمانتیسم از بین رفتن تعارض میان شکل و محتوا است، یا لااقل چنین می نماید. مطلب دیگر این که نمونه شعر لطیف قناعی سرایی است و ریزش عواطف و احساسات و این احساسات شبیه است به آنچه در شعر رمانتیک اروپایی دیده می شود. اندوه هست و شوق مبهم و تمایل به معصومیت دوران کودکی و عواطف ماورای زمینی و حیرت و رازها و بسیاری چیزهای ناشناخته، خواه در ذات شاعر و خواه در مظاهر پیچیده طبیعت. این وضع و این گرایش‌های عاطفی، بعضی مستقیم و بعضی غیر مستقیم، تأثیر پذیری از شعر رمانتیک اروپاست و از جهاتی نتیجه موقعیتی است که اعراب از لحاظ فرهنگی و سیاسی خود را در آن احساس می‌کردند. به خصوص در ولایاتی که به سرعت داشت خصوصیت کلاسیکی خود را از دست می‌داد. به هیچ تردید تشخیص اینکه چه قسمت‌هایی نتیجه تقلید و تأثیر ادبی است و چه قسمت‌هایی حاصل وضع عمومی فرهنگ و تمدن بسیار دشوار است. هرچه هست، پدیده قابل توجه این است که این شیوه جدید شعری با سرعتی بسیار در تمام مناطق جهان عرب انتشار یافت.
جنبش رمانتیسم در شعر جدید عرب پیروان بسیار داشت، به حدی که اگر کسی بخواهد به درستی نمایندگان این جنبش را انتخاب کند، به دشواری میتواند از انحراف برکنار ماند. اما در هر بحثی از این جنبش، ناچار باید از دکتر ابوشادی، مدیر مجله آپولو در قاهره یاد شود. همچنین از دکتر ناجی و علی محمود طاها از شاعران مصر و الیاس ابو شبکه در لبنان و شابی در تونس و تیجانی در سودان و ابو ریشه در سوریه، چنان که باید از نعیمه و ابو مازی و عریزه، شاعران عربی که در آمریکا به سر می بردند، یاد کرد. اما در عراق شعر سبک رمانتیک بسیار دیر وارد شد و عمر درازی هم نکرد و می توان گفت که در دهه چهارم قرن بیستم در آثار شاعرانی مانند نازک الملائکه و سیاب به ظهور پیوست و هنوز دهه پنجم به پایان نرسیده بود که علائم تنگی میدان رمانتیسم در عراق آشکار شد. نقشی که شاعران عرب مقیم آمریکا در انتشار گرایش‌های رمانتیک داشتند بسیار وسیع و تأثیر ایشان در معاصرانشان بسیار عمیق و گسترده بود. اینان هم از نظر فرهنگی و هم از لحاظ تاریخی در حقیقت امتداد شعر لبنان بودند. این افراد بعضی در پی زندگی و برخی در پی به اصطلاح آزادی به آمریکا مهاجرت کرده بودند. در آمریکای شمالی بعضی از این دسته تحت تأثیر رمانتیسم متأخر ادبیات آمریکایی، یعنی رمانتیسم امرسون و والت ویتمن قرار گرفتند و به همین مناسبت در برابر سنت‌های شعر عرب تندروتر بودند. با این همه نکاتی هست که تمام شاعران مهاجر آمریکایی عموماً در آن اشتراک دارند. همگی احساس نوعی غربت و نپیوستن می‌کردند. در سرزمین‌هایی زندگی می‌کردند که در آن به زبان و فرهنگ ایشان سخن گفته نمی‌شد و از همین جهت احساس می‌کردند که موجودیت فرهنگی آنها در خطر است. با یکدیگر انجمنی ترتیب دادند و دسته‌ای به وجود آوردند و پیوندی برقرار کردند و مجلات ادبی خاص خود را نشر دادند. چیزی که بیشتر در آثارشان به چشم می‌خورد، شوق به وطن است. شوقی که درک غربت در جامعه جدید آن را تندتر می‌کند. این اشتیاق خیلی بیشتر از احساسات دیگر در شعر ایشان جلوه دارد تا مثلا تمایل به بازگشت به طبیعت و یا زندگی روستایی، و از همین جهت است که ویژگی‌های این گونه شعر تنها گرایش‌های روانی و فکری تعمدی نیست که از بعضی گرایش‌های شعر رمانتیک اروپا مایه گرفته باشد، بلکه از حقیقت تاریخ اجتماعی ایشان که وضع آنان در جامعه بیگانه و تمدن بیگانه است سرچشمه گرفته است.
تصویر در شعر خاقانی عنوان مطلبی است که توجه شما را به آن جلب می‌کند. چه بسیارند کسانی که پس از آشنایی با خاقانی دیوان شعر وی را با بی‌حوصلگی و بی‌اعتنایی به کناری افکنده باشند و چه اندکند آنان که با بیاد آوردن قصیده معروف ایوان مدائن نام خاقانی را با احترام و تکریم بر زبان نرانده و از این رهاورد نیکو لذتی نبرده و عبرتی نیندوخته باشند. این بیگانگی در عین آشنایی از چیست و از چه سبب است که در حوزه نقد شعر فارسی خاقانی در مرتبه واقعی خیش قرار نگرفته؟ بیان مغلق و پیچیده و معانی بلند شعر وی را در چنان حاله از ناشناختگی پنهان داشته که قدرت طبع و تسلط بر لغات و توانایی خلق تشبیهات و استعارات و ترکیبات متعدد نتوانسته شعر او را شکوفا و نام او را آنطور که بایسته است پرآواز سازد. شعر بیان تخیل است. شاعرانی چون فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا در بیان تخیلات خلاقیت ویژه‌ای از خود نشان دادند. خاقانی نیز توان شعری خیش را در جوش دادن سنگ‌های خارای کلمات به کار گرفته و سخن را به قله‌ای بلند اما پر فراز و نشیب کشانیده که رسیدن بدان سخت دشوار می‌نماید. شعر وی سرشار است از تخیل و اندیشه بسیار قوی و عمیق. اگر بیان پیچیده راه ورود به خیالات لطیف و دلاویز شعر وی را مسدود نساخته بود، مسلماً بر تعداد آشنایان و دوستداران خاقانی افزوده می‌گشت. خاقانی از نظر عنصر خیال در شمار چند شاعر ممتاز شعر فارسی است و از این میان قصاید او امتیاز بیشتری دارد. بسیاری از اوقات هماهنگی شدید یک احساس واحد از سرتاسر قصیده‌ای استنباط می شود، به ویژه آنجا که زمینه شعر را عاطفه‌ای تشکیل می دهد از نوع اندوه، تأثر و مصیبت، یعنی عواملی که به طور مستقیم با زندگی فردی یا اجتماعی شخص ارتباط دارد. تأثیر حوادث و مشکلات زندگی و عوامل اجتماعی و فرهنگی تقریباً بر تمام اشعار و به ویژه بر قصائد خاقانی مشاهده می شود و قصائد او اغلب زائیده یک محرک یا حالت روحی و یک تحریک عاطفی می باشد. چه بسیار اوقاتی که شاعر تصویر را وسیله‌ای برای انتقال عواطف و احساسات و تجلی وقایع زندگی و خاطرات خیش قرار داده است. از آنجا که بسیاری از تصویرها در شعر خاقانی با حوادث و وقایع زندگی وی ارتباط می‌یابد، به ذکر نکاتی از شرح احوال او که در ساختمان صور خیالش مؤثر بوده می‌پردازیم. تولد وی در ربع اول قرن ششم با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در آن قرن و دوران کودکی پرماجرای او که به گمنامی و تنگ دستی و بی سرپرستی گذشت و بالاخره زندگی در شهر شروان و برخورد و آشنایی با شروان شاهان، همه و همه در تصویرهای بدیع شعر خاقانی اثر گذاشته است. سفر او به ری و دو سفر او به حج و آرزوی سفر خراسان که با وجود اشتیاق فراوان میسر نیامد، رنگی مشخص به زمینه شعر او بخشیده و ملاقات وی با شخصیت‌های مختلف و دانشمندان سبب ساختن اشعاری شده است. استقبال از برخی قصائد وی در زمان حیاتش، چون قصیده معروفی که با این مصرع آغاز می شود: صبح از همایل فلک آهیخت خنجرش، که گویند خواص مکه آن را به آب زر نوشته بودند، حسن تفاخر را در شاعر برانگیخته و در عوالم درونی و ذهنی او اثر گذاشته است. حبس و گرفتاری در زندان موجب سرودن چندین قصیده حبسیه با تصویرهای سرشار از عواطف انسانی گشته است. مرگ همسر و فرزند و برخی از بستگان و شخصیت‌های برجسته مضمون مرثیه را در دیوان او جانی تازه بخشیده و شعر فارسی را با تازه‌هایی از تصویرهای بدی مواجه ساخته است. مهم این که تحریک شدید عواطف و غلیان عوامل خیال موجب سرودن اشعاری چند در موضوعات تکراری شده و به همین سبب هر سانحه‌ای از حیات، هر سیر و سفر و گرفتاری یا ستایش و تهنیتی چندین قصیده طولانی را با چند بار تجدید مطلع در دیوان او موجب گشته است که عظمت و قدرت خاقانی را در کاربرد صور خیال در این تجدید مطلع ها بهتر می توان مشاهده کرد.
خاقانی شاعری بزرگوار و با گذشت و پر احساس و هم بسیار زودرنج و پرتوقع بود که این خصایص در جهت یافتن اندیشه و خیال او مؤثر بوده و خلق صورت‌های ذهنی شاعرانه‌ای را موجب گردیده است. تنوع و گسترش خیال‌های شاعرانه در اشعار خاقانی در حدی است که به زحمت می‌توان به تمامی آن دست یافت، اما میتوان اذعان داشت که وی در ترکیب صورت‌های ذهنی و بازنمایی اندیشه و تخیل کم نظیر است و با زبردستی ویژه‌ای اندیشه و عاطفه را با کمک تصویر جان می‌بخشد و در قالب کلماتی خاص متجلی می‌سازد و محتوا را همراه با اشکالی تازه در ساختمان شعر فرو می‌ریزد. با آنکه بیشترین امکان در مورد استفاده از تخیل در اختیار خاقانی هست، در مرتب کردن معانی و مفاهیم از خشنترین کلمات بهره می‌گیرد و هرچند مایه اصلی شعر وی با زمینه عاطفی بسیار شاعرانه و قوی همراه است، اما با بیانی درشت و خشن به خواننده عرضه می‌شود و الفاظ دور از ذهن و فنی تصویرها را پیچیده و خواننده را دچار سردرگمی می نماید. عناصر خیال در شعر خاقانی با مضامینی از اصطلاحات علوم و فنون مختلف و ادیان اسلام و مسیح و زرتشت و فلسفه و نجوم و تصوف و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی شکل می گیرد و شالوده انواع شعر او با آمیخته ای از این اطلاعات بنیاد می شود. او با کمک تصورات ذهنی میان این همه مطالب گوناگون پیوند برقرار می کند. وی توانست در روزگار خیش به تجدید نظر در عناصر خیال دست بزند و جوهر شعر را تا مدتها از دام محدودیت و تکرار و ابتذال برهاند. وی پیرامون عناصر تثبیت شده خیال نگردید و تصویرهای ذهنی دیگران را در کنار یکدیگر ردیف ننمود و از هر چمن گلی فراهم نیاورد و از خان تجربه های دیگران ریزخاری نکرد. تجربه شعری چیزی نیست که حاصل اراده شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که ناآگاه در ضمیر او انعکاس می‌یابد و البته مجموعی از حوادث زندگی و تجربه های شخصی یا تقلیدی شاعر است. خاقانی در میان معاصران خود از آگاهی شعری ویژه‌ای بهره‌مند است. بدین سبب دامنه خیال در اشعار او گسترده